الحكيم وبه نستعين. أما الكلام في الحكم الوضعي وهي صحة العمل الصادر من الجاهل وفساده. خب بحث ما در مورد این بود که اگر شخصی تحقیق و تفحص نکنه، عملش رو بنا بر براءت بگذارد، در اینجا تکلیف او چیست؟ گفتیم در دو محور بحث میشه، یکی حکم تکلیفی، یعنی آیا عقاب میشود یا نمیشود، و یکی حکم وضعی، یعنی عمل او صحیح هست یا باطل است. ایشون میگه در اینجا در دو جهت بحث میکنه، معاملات، عبادات. الان بحث معاملات رو بحث میکنیم، برای بزنید صفحه 429 رو بیارید. هذا كله حال المعاملات و عمل عبادات. درسته؟ و حالا برگردید در معاملات، در معاملات 4 تا مطلب پیگیری میشه. یکی این که بیان خود مرحوم شیخ که بیان هم مشهور هم همینه، حرف مشهور چیه؟ دوم بیان تفصیل فاضل نراقی، ملا احمد نراقی از المنهاج، نقد بیان محقق نراقی، جمع‌بندی. حالا سه تیترای بحث بتونیم. از اول بیان مرحوم شیخه، صفحه 423 اون پایین که میگه ان العقود و الایقاعات، مقدمه کلام محقق نراقی فلان کار نداریم، بریم جلوتر. صفحه 424 میگه حاصل و ما ذکره منت تفصیل، میشه بیان محقق نراقی. صفحه بعدی 426 مناقشه کلام محقق نراقی. صفحه 428 محصل و ما ذکرنا. خب اما مطلب اول، خوب دقت کنید، راحت بحثش، ببینید هیچی نداره، قسمت اولش هیچی نداره. در معاملات میگه تکلیف چیه؟ معامله منده خدا صحیحه یا صحیح نیست؟ مشهور قائل به این هستن که ما تابع واقعیت خارجی هستیم. مثلا یه نفر عقد نکاح میخونه به زبان فارسی، نمیدونه که آیا عربی خواندن شرط هست یا شرط نیست، اصل براءت جاری میکنه. میگه اصل عدم اشتراط عربیت است، فارسی میخونه. خب این بنده خدا شک داره که آیا این عقدش مؤثره، صحیحه، باعث حلیت وقتی میشه یا این عقد صحیح نیست. مشهور میگن که باید ببینیم واقع چیه، مراعات، مراعا للواقع. اگر در واقع عربی بودن شرط نباشه، عقد او از همون زمان که واقع شد چیه؟ صحیح بوده است. اگر عربی بودن شرط باشد، خب عقد او از همون زمانی که واقع شده است فاسد است. این کل نظریه مشهوره. چرا همچین نظر مشهور میدن؟ میگه چون معاملات رابطه شون با اثر رابطه سبب و مسببه، رابطه علت و معلوله. آقا الان علت یه شی ایجاد بشه، شما جهل داشته باشی، معلول حاصل نمیشه؟ الان شما اینجا یه مقدار هیزومه، روش بنزین هم ریخته، شما آتیشو بهش نزدیک کنی، حواست نباشه، آتیش نمیگیره؟ الان شما جهل داشته باشی، شراب بخوری، مست نمیشی؟ اثر وضعیه دیگه، حرف مشهور همینه. اثر وضعی مسببه، معلوله، اسباب شرعی هم مثل اسباب خارجی هست، سبب که بیاد مسببم میاد، از طرف دیگه هم سبب که نیاد مسببم نمیاد. اما یه جهت دیگه داره اینجا، اگر کسی عقد نکاح رو انجام داد به صیغه فارسی و وقتی انجام داد قبل از اینکه واقع چی بشه؟ کشف بشه، و فرض کنیم واقع عربیت شرط باشه، عمل حرام انجام داد دیگه، میگه اینم همون مبحث گذشته، او چون حرامی رو در واقع انجام داد چی میشه؟ عقاب میشه. حالا اگر مثلا یه گوسفندی رو ذبح شرعی کرد، شک داره که آیا فلان امر هم در ذبح شرعی مؤثر هست یا نیست، اصل برائت جاری کرد و بعدا فهمید که اتفاقا فلان امر هم چیه؟ شرطه، پس این حیوان ذبح شرعی نشده. قبل از اینکه کشف بشه که این حیوان ذبح شرعی شده یا نشده، گوشتشو در بازار فروخ به مردم، گوشتشو در بازار به مردم فروخ و چیکار کرد؟ پول دریافت کرد. تکلیفش چیه؟ تکلیفش هم همون که الان گفتیم، باید صبر میکرد کشف خلاف بشه. حالا که کشف خلاف شد و فهمود این حیوان ذبح شرعی نیست، او گوشت حرام به مردم فروخته و مالک این پول نمیشود. بعد که اینو میگه، میگه مشهور علما همین که گفتیم رو میگن، اما بعضی از اساتید معاصر ما، چون مولا احمد نراقی از شاگردان از اساتید شیخ هم حساب میشه، شیخ تون سفری که آمده بود ایران، آره، لذا میگه بعضی از اساتید معاصر ما اینو قبول ندارند و بعد از یک مقدمه طولانی قائل به تفصیل شده هم. تفصیلش ما جلسه بعد میخونیم، اما مقدمه کلام محقق نراقی، فاضل نراقی، احکام تکلیفیه بر چند قسم بودن؟ دو قسم که بحث اصولی، احکام خمسه تکلیفی، نه احکام تکلیفی، یا حکم واقعی بود یا حکم ظاهری بود. حکم واقعی به واسطه ادله قطعیه ثابت میشد، احکام ظاهری به واسطه ادله ظنیه، اجتهادیه، امارات. فاضل نراقی همین دستبندی رو میاد در مورد اسباب شرعیه پیاده میکنه، احکام وضعیه. میگه احکام وضعیه بر دو قسمه، حکمی که با دلیل قطعی ثابت شد و این همون چیزی است که خداوند متعال واقعا اونو خواسته، میشه احکام واقعیه. اما اکثر موارد، دقت کنید، این که ما میگیم که صیغه نکاح باید به عربی باشه، ما اینو با دلیل قطعی ثابت میکنیم؟ با امارات دیگه، یا احتیاط باشیم، ما امارات و اصول دیگه. خب ما چند درصد از اسباب شرعی رو میتونیم به صورت واقعی کشف کنیم؟ خیلی کم. بیشترین کاری که ما روزانه انجام میدیم، معامله ما با چیه؟ احکام ظاهریه. محقق نراقی میگه چون ما راهی برای رسیدن به واقع، به ماهو و واقع نداریم، لذا مأمور هستیم که مطابق همون ظاهر عمل کنیم. حالا که قرار مطابق ظاهر عمل کنیم، شما به عنوان یه مجتهد به یه نتیجه میرسید، دیگری به یه نتیجه دیگه میرسه، اشکال داره؟ شما به این نتیجه میرسید آب قلیل به محض ملاقات با نجس نجس میشود، اون دیگری به این نتیجه میرسه که نه، آب قلیل مثل آب کر به مجرد ملاقات با نجس نجس نمیشود. شما به این نتیجه میرسید که عربیت شرطه، دیگری به این نتیجه میرسه عربیت شرط نیست. تکلیف چیه؟ هر کی باید مطابق اعتقاد خودش و ظن و گمان خودش عمل کند، چون معدای امارات برای شما یه چیزه، معدای امارات برای شما. خب شما به این نتیجه رسیدید که به لحاظ فتوا عربیت در عقد نکاح شرط نیست، خب شما و مقلدین شما اگر صیغه نکاح رو به فارسی بخونن باید قائل به حلیت وقت باشه، این زن براش چیه؟ حالا آقا به این نتیجه رسید که عربیت شرطه، اگر مقلدینش به صیغه فارسی بخونن این عقد نکاح واقع نشده است. این مقدمه کلام فاضل نراقی مطابق با همین مقدمه بعدن تفصیل خیلی طولانی ذکر میکنه که جلسه بعد میخونیم، ما یه دور جمع‌بندی میکنیم، عبارت میخونم میگم بنویسید. بحث ما در مورد این بوده است که اگر کسی عملش را بانیان علل براءت انجام بده، تحقیق و تفحص نکنه، آیا این عمل او به لحاظ حکم وضعی از صحت برخوردار است یا باطل است؟ ایشون گفتن در دو محور بعد بحث کنیم، یکی در معاملات، یکی در عبادات. بحث ما فعلا در معاملاته، که البته از مثال ها متوجه شدید که منظور اینجا معامله به معنای عامه، یعنی هر چیزی که نیاز به قصد قربت نداره، چه میخواد عقد باشه، چه میخواد ایغا باشه، چه عقد و ایغا نباشد، سبب شرعی باشه، مثل ذبح. ذبح نه عقد نه ایغا، هر آن چیز که نیاز به قصد قربت نداشته باشد. نظر مشهور در معاملات این است که ما تابع واقع هستیم. اگر در واقع اون شرط، اون جزئی که براعت جاری کردیم، به تعبیری اگر عمل شما مطابق واقع باشد صحیح است و اگر مطابق واقع نباشد صحیح، چرا؟ چون اسباب شرعیه مثل علت و معلولم. خب وقتی سبب بیاد معلولم در پیش میاد. بعد میگه خوب این بنده خدا اگه قبل از اینکه کشف خلاف بشه بره عمل کنه، عقد نکاح رو خونده وعد کنه و در واقع این عقد نکاح باطل باشه، عقاب میشود. اگه باطل نباشه عقاب نمیشه. اگه رفت مردم یه گوشتی که ذبح شرعی نشده بود و فروخت، شک داره ذبح شرعی شده یا نشده، اینجا باید سب میکرد. اگه بعدن کشف خلاف بشه نشان دهنده اینه که معامله گذشته صحیح نه. بعد میگه مشهور علما همین حرفو میزنن، بعضی از اساتید معاصر ما قائل به تفصیلن، یه مقدمه ذکر میکنن و تفصیل طولانی ذکر میکنن. مقدمش هم اینه که احکام وضعیه بر دو قسمه، احکام واقعیه، احکام ظاهریه. احکام واقعی اونه که با دلیل قطعی، با برهان و استدلال قطعی ثابت میشه و مثل خبر متواتر. احکام ظاهریه، آثار ظاهریه، معدای امارات و ظنون هستن. از اونجایی که ما غالبا دسترسی به احکام الله واقعیه نداریم، مأمور به همین احکام الله چی هستیم؟ ظاهری هستیم. و احکام الله ظاهری میتوانه نسبت به مخاطبی با مخاطب دیگه متفاوت باشد. یک مجتهد بر اثر تحقیق و تفحص به این نتیجه میرسد که عقد نکاح باید به صیغه عربی باشد، دیگری به این نتیجه میرسد به نظر ما عربیت شرط. یا در بی خوندید، بی عصبی ممیز، یکی به این نتیجه میرسه بی عصبی باطل است کلا، چه ممیز چه غیر ممیز. یکی به این نتیجه میرسد که نه، به نظر ما بی عصبی ممیز صحیح است. خب ایشون طبق نظر خودش معاملات عصبی ممیز نافذ است، طبق نظر آقا نافذ نیست. لذا به نظر ایشون این معامله باطل است، طبق نظر ایشون معامله چه؟ صحیح است. تا بعدن میرسیم به تفصیل محقق نراقی. نقد تفصیل محقق نراقی در حقیقت این کش دادن شیخ خروج از بحثه، از این جای بحث که امروز کنیم تا محصل و ما ذکرنا اینجا به اونجا بس میشه. دوباره اون کلام فاضل نراقی رو این وسط باید بخونیم که عبارت کامل بشه، نقدش هم بخونیم. اما در حقیقت مرشد میتونست همین رو بگه و رد شه، چون اون از بحثی خیلی بیش از حد شده خارج شد. عبارت داشته باشه. سبب بالاخره دیگه خودش الان فرض بده حالا هر چی که لازم بود آورد دیگه. فرض اینه که عمله مطابق واقع نداره تفحص، بنا بر برائت گذاشته، اما خوش شانس بوده، فکر میکنه شک داشت که عربیت در عقد نکاح شرط یا نیست، که اصل عدم عربیته و بعدانم اتفاقا اصل عدم عربیت بود، کلام مطابق واقع دیگه، چون عملش مطابق واقع است، هر آنچه لازمه آورده، سبب بیاد مسبب هم میاد دیگه. اما یه موقع ببینید نه، آدم بعد شانسی بوده، اتفاقا عربیت چی بوده؟ شرط بود، یعنی عملش مطابق واقع نیست. خب وقتی عمل مطابق سبب نیاد مسبب هم نمیاد. بله مطابق با واقع بود، یعنی هر آن چیز که لازم بود در ایجاد اثر رو آورده. مسببش اون مثلا در عقد نکاح حلیت وقت، حلال بودن این زن براش، در ذبح شرعی حلال بودن این گوشت. ببینید مثلا در ذبح شرعی دو تا رگ و همه آقایون اتفاق نظر دارن، خب دو تاشو همه اتفاق نظر دارن، و دجین یعنی دو تا رگی که خون اصلی حیوان در اون دو تا رگ در جریانه، شارگ، اون دو تا رو همه قبول دارن. اما در مورد دو تا رگم، یکی مری و یکی حلقوم، خود حلق، اختلافه. بعضی میگن مستحبه، بعضی میگن لازمه، بعضی میگن احتیاطش آداج اربعه هست. ها در اینجا طرف همون دو تا رگ رو برید، هم دو تا رگ این وسط قرار داره، این دو تا رو برید، یعنی اطرافو دیگه نزد، چون بعضی میگن بعد تا پشت گردن برسونشه، نزد، حیوانو گذاشت خونش رفت، بعدن گردنشو بوده که مرد. خود در اینجا اختلاف این گوشت ذبح شرعی شده یا نشده است. و اتفاقا از قضا بعدن این بنده خدا تغییر و تفاوض میکنه، بعد میبینه که نه همین دو تا رکعه کافی است، پای ایوان ذی بشری شده است، هیچ مشکلی هم نیست. اما بعدن تغییر تفاوض میکنه، میگه نه بریدن چهار تا رگ لازم بود، خب این ایوان ذی بشری نشده و گوشتش هم حلال نیست. اما کلام و فل حکم الوضعیه، اما سخن و بحث در حکم وضعی، و هیه صحت العمل. حکم وضعی چیه؟ صحیح بودن عملی که صادر می شود از جاهل و فساده. عطفه به چی آقای مجنونی؟ صحت. فیقع الکلام فیه، فیه می خوره به حکم وضعی، پس واقع می گردد سخن در اون حکم وضعی، تارتن فل معاملات و اخرى فل عبادات. بالا معاملات علامت بزنید بنویسید، مراد معاملات به معنای عام می باشد، یعنی هر امری که نیازمند قصد قربت نمی باشد، لذا شامل عقود ویلگون ایقاعات و همه اسباب شرعیه مانند غسل لباس نجس، ویلگون ذبح حیوانات می شود. خب عبارت کتاب و اخرى فالعبادات که بعدم برسیم. اما المعاملات فالمشهور فیها، آن چیزی که مشهوره در مقابلش چه کسی قرار داره؟ فاضله نراقی. آن چیزی که مشهور است در معاملات چیه عربپور؟ واقع. ان العبرت فیها اعتبار، اونی که مورد لحاظ و توجه ملاک در معاملات به مطابقت الواقع و مخالفتهی. درک کنید؟ حالا این مطابقت با واقع یا عدم مطابقت با واقع راه کشفش یا اجتهاد یا تقلیده، یعنی یا علم تفصیلی یا علم سواء وقعت. چی وقعت؟ مطابقت یا مخالفت. ان احد طریقین اعنی الاجتهاد و تقلیده ام لا انهما، یا نه از اجتهاد باشه یا از تقلید باشه. آدم خوششانسی بوده با اینکه بنا رو بر براعت گذاشته، فتفقت المطابقت لل واقع لانها، تعلیل برای چیه؟ لانها، تعلیل برای چیه؟ تعلیل برای اینه که ما واقع رو باید رعایت کنیم. چرا همه چیز دائر مدار واقع هست؟ میگه به خاطر اینکه اینا اسباب شرعیه هستن دیگه، سبب و مسبب. لأنها، چون معاملات من قبیل الاسباب لامور شرعیه، فالعلم والجهل لا مدخل. آسد علی این دفعه مثال زدیم، دستمال شما نجسه، دست شما نجسه، داری تو آب میشوری، اصلا حواست نیست، غافل غافلی، بعد که دست دبیر پاک نمیشه، میشه تاثیر علم و جهل شما تاثیری؟ فالعلم والجهل لا مدخل له، هیچ دخالتی نیست برای علم و جهل فی تأثیرها، در تأثیر و معاملات. و ترتب المسببات چی؟ علیها، بر اون معاملات. بالای لا مدخل بنویسید بلکه اگر همه اجزا و شرایط لازم محقق گردد، بلگل اثر معامله نیز در خارج محقق می گردد. مثال می زنم، درک کنید دیگه راحته. آقا یه نفر عقد می خونه برای یه زنی، به فارسی می خونه مثلا، شک داری عقد صحیحه صحیح نیست، بعدن کشف تحقیق تفاوض می‌کنیم می‌بینه درست، اصلا عربیت شرط عقد واقع شد دیگه. از کی واقع میشه؟ از الان؟ از همون زمانه عقد دیگه. یا برعکس، یه حیوان ذی بشری میکنه، فقط دو تا رگشو میزنه، بعدن شک میکنه، کشف خلاف میشه به اینکه ذبی شهری نشده، خواهد همون زمان چه؟ فاسده. فمن عقد على امرأتن عقدن، بالاش میدید مثلا عقد به زبان فارسی، اگر کسی عقد ببنده بر یه زنی به زبان فارسی، لا یعرف و تأثیر اون عقد را فی هلیت الوطعیه، نمیدونه آیا اثر شرعی دارد یا فنکشف بعد از ذالک صحته، بعد از این صحتش کشف میشه، کفا فی صحته، کفایت میکند در صحت اون عقد، منهین وقوعه. مثال دیگه، و کذا لو انکشف فساده رتب علیه، بر اون عقد حکم الفساد، منهین الوقوع. و کذا من ذبح ذبیحه به فریه، فری یعنی بریدن، به فریه و دجیه، و دجین بوده، نونش چی شده؟ هست و به خاطر اضافه، خودش مضاف الیه فریه، به واسطه بریدن دو رگی که در اطراف حلق است، فنکشف کونه صحیحاً او فاسدن. خب میگه آقا اگه بعدن فاسد در اومد، بعدن فهمی که این عقدی که برای این زنه خونده چی بوده؟ باطل بود، اما این قبلا وعد کرده، عقاب میشه نمیشه؟ همون داستانی که میگه قبلا خوندیم، اونجا هم رعایت چی میشه؟ واقع میشه وعد. لو رتب، کی؟ کسی که عملش رو بنابر احتیاط گذاشته، یعنی مکلفی که بنابر براءت گذاشته. لو رتب علیه، بر چی؟ بر اون عمل، اثرن قبل الانکشاف، فحکمه فی العقاب ما تقدم، حکمش در این که عقاب میشه یا نمیشه چیزی که گذشت، یعنی چی؟ یعنی باید مراعات میکرد. من کونهی مراعا به مخالفت الواقع، اگه در واقع مخالفت کرد عقاب میشه، ولی اگه آدم خوششانسی بود در واقع مخالفت نکرده بود عقاب. مثال، کما ازا وطعها، مثل اونجایی که وعد کند اون امرأت را، فان العقاب علیه چی؟ مراعا، مراعا یعنی رعایت می شود. بعد ببینیم که عقدش واقع شده بود یا واقع نشد، یا نه حکم وضعیش چیه. آقا شما این حیوانی که ذبح شرعی نشده رو به مردم فروختی، اون پولی که فروختی شما مالکش، اما حکمه الوضعی کما لو باع لحم تلک الذبیحه، بفروش گوشت اون گوسفندی که شک داشت ذبح شرعی شده، یا فکما ذکرنا هنا من مراعاتهی حتی ینکشف الچی، حالو باید صبر کنه، تعمل کنه تا ببینه که بالاخره این صحیح بودی یا نبود. خب حالا با من باشه، همه این حرفایی که الان زدیم با در نظر گرفتن واقع و نفس الامره، اما اگر بخوایم در معاملات به حسب ظاهر حکم کنیم تکلیف چیه؟ یه شخصی یه حیوانی رو کشته، نمیدونه ذبح شرعی شده یا نشده، هنوزم تحقیق و تفحص نکرده که ببینه عملش مطابق با واقع بوده یا نبود. الان بخوایم در حق او یه حکم ظاهری ثابت کنیم، چی ثابت میشه؟ اصل عدم تزکیه، اصل عدم تحقق. لذا این بحثا به حسب کشف واقع، لذا اون بحث اول گفته که، اما اول بحث فل مشهور فیها ان العبره فیها به مطابقت الواقع، و مخبلای به مطابقت الواقع علامت بزنید بنویسید، این حکم به لحاظ واقع و نفس الامر می باشد، و الا به حسب ظاهری اصل در معاملات فساد می باشد. لذا هر عقدی، بلبل، هر ایغایی و هر سببی از اسباب شرعیه به حسب ظاهر محکوم به فساد خواهند بود، مگر اینکه دلیلی بر صحت آن اقامه گردد. پس آقای مجدونی اگه یه نفر اومد پیش شما گفت که من فلان معامله رو انجام دادم، شک دارم که این شرط یا شرط نیست، شما میگی که تا زمانی که تحقیق و تفحص نکردی و به نتیجه ای نرسیدی که بالاخره این شرطیت دارد یا شرطیت ندارد، چون شما این شرط رو نیاوردی، معامله شما ظاهرا محکوم بشه فساد، چون اصل عدم تحقق عقد صحیح است. این تموم. معلوم شد این حرفایی که تا اینجا گفتیم نظر مشهور همینه. بعضی از اساتید معاصر ما مخالفت کردن، یعنی تفصیل دادن، یه کلام خیلی طولانی دارن، قبلش هم یه مقدمه دارن. مقدمه‌ش هم چی بوده؟ احکام واقعیه، احکام اسباب ظاهریه، اسباب و ما مأمور به اسباب ظاهر. فعلا این مقدمه تا اون جلد. لا اشکال فی ما ذکرنا. اونی که ما ذکر کردیم چی بوده؟ مراعات واقع. بعد ملاحظت ادلت سببیت تلکل معاملات، بعد از این که ما ادله معاملات رو دیدیم، دیدیم امام علیه السلام هم هر جا حرف زد و هر جا حکم داد و بالاخره یه حکم شرعی گفت، واقع رو رعایت کرده. ولا خلاف ظاهرن فی ذالک ایزن، هیچ اختلافی در این مورد نیست. ایزن، ایزن چی؟ مانند حکم تکلیفی. الا اونجا هم فاضل صاحب مدارک و مقربین مخالفت کرده بودن. الا من بعض مشایخ نل معاصرین، مگر از بعض اساتید معاصر ما. حیث اطال الکلام هنا، کلامو در اینجا خیلی طولانی کرد. فی تفصیل ذکره، در تفصیلی که این چنین صفت داره ذکر کرد، اون تفصیل را بعد چی؟ مقدمتن هیه، اون مقدمه چیه؟ بالای مشایخ نل معاصرین می‌نویسید، همانطور که از ادامه روشن می‌گردد مراد. یه توضیح کوچیک می‌خوام در مورد ملا احمد نراقی بدم. مراد ملا احمد نراقی معروف به فاضل نراقی، فرزند ملا مهدی نراقی، از علمای قرن 13 می باشد که صاحب کتاب معراج و سعاده در اخلاق، مستند و شیعه و عوائد الایام و المنهاج در فقه و کتابهای متعدد دیگری می باشد. گفتم کتابهای متعدد دیگر، اونایی که استفاده زیاد می شده که مستندشه، که عوائد الایام میشه، که همین المنهاجش هست، معراج سعاده که معروف این نه. و از جمله اساتید مرحوم شیخ انصاری نیز به حساب می آید. خب در مقدمه چند مطلب رو ذکر میکنه آقای مجنون؟ دوتا. یک، هر از سببی که خداوند متعال سبب شرعی قرار داد، مثل چی؟ نکاح، عقد. این یک برخوردار از یک شرایط واقعیه هست، یعنی اونایی که خداوند متعال در واقع جعلشون کرده، مثلا خداوند عربیت رو جعل کرد، برخوردار از شرایط و احکام ظاهریه است. اونی که مجتهد گمان میکنه همین درسته، یعنی اونی که مجتهد از طریق ادله و امارات بهش یه مطلب. مطلب دوم، چون راه دسترسی ما به اسباب واقعیه بسته، بلکه ما الان زمان انسداد هستیم، انفتاح نیست، لذا معمول هستیم به همون عمل کردن، به همون اسباب و احکام ظاهریه، و نتیجهش این است که اسباب و احکام ظاهریه میتواند در نزد شخصی با شخص دیگه چی باشه. این مقدمه با جلسه بعد توضیح میدیم و وارد تفصیلش میشیم. اینو بخونیم. ان العقود والایقاعات بل کل ما جعله الشارع سببا. این هم معامله به معنی عام داره تعریف میکنه. عقود و ایقاعات و هر چیزی که شارع سبب قرار داده، لها حقائق واقعیه، حقیقت واقعیش چیه؟ هیه ما قرره و شارعو چی؟ اولا اون چیزی که شارع در مرحله اول جعلش کرد، تقریرش کرد، بالای اولا علامت بزنه، دونستید؟ مانند این که شارع عقد به زبان عربی را در تحقق نکاح سبب قرار داده باشد، این اسباب واقعیه. اسباب ظاهری چه؟ و حقائق ظاهریه، حقیقت ظاهری چه؟ هیه، اون حقیقت ظاهریه چیزیست که گمان میکند آن چیز را مجتهد. انهو، ضمیر انهو میخوره به ما، آن چیز، ما چیزیست که وضع کرده از شارع آن چیز را. بالای ما وضع و شارع علامت بزنید، یعنی بالای یز و نو بهتره. مانند این که گمان میکند شارع، مانند این که گمان میکند شارع مطلق عقد را به هر زبانی که واقع گردد سبب قرار داده است. اسباب ظاهریه همیشه مطابق واقع، و هیه قد تطابق الواقعیت و قد تو خواهد. بعض وقتا بنده خدا درست رسیده، اجتهادش مصیبه، بعض وقتا هم خطا کرده. بعد از اینکه این وقت تو خالفوها علامت بزنه، بنویسید خلاصه آن که احکام وضعیه مانند احکام تکلیفیه بر دو قسم می باشن. دو نقطه بذارید. احکام واقعیه و ثابت در لوح محفوظ و نفس الامر و احکام ظاهریه که به واسطه امارات ثابت می گردن. احکام ظاهریه اصطلاح درستش اولین بود دیگه، بعد اون اصطلاح بعدی مال وحید بهبهانی بود. حالا مطلب بعدیش، و از اونجایی که ما راه به سوی اسباب واقعی نداریم، اونی که در حق ما به عنوان تکلیف ثابت میشه همین اسباب چند ظاهر. کدام شرط شرطیت دارد؟ اونی که اماره براش هست. کدام جز جزئیت داره؟ اونی کدام مانع مانعیت؟ اونی که اماره براش هست. و لما، و از آنجا که لم یکن لنا سبیل فی المسائل الاجتهادیته، بعدش ویلگول بذاریم، سبیل الی الواقعیته، ما نمیتونیم از راه استدلال و استنباط به احکام واقعی برسیم. فالسبب و الشرط و المانع فی حقنا هی الحقائق ظاهریه، ولی الحقائق ظاهریه علامت بزنید بنویسید، یعنی هر آن چیزی که معدای امارات باشد بر ما حجت بوده و ما مأمور به رعایت آن می باشیم. مطلب بعدی، حالا که ما مأمور به احکام ظاهری هستیم، اجماع وجود دارد، بلکه از بدیهیات و ضروریاتی که احکام ظاهری نسبت به اشخاص مختلف چی میشه؟ تفاوت میشه دیگه. منظور از اشخاص مجتهد اینجا، یا مجتهد یا مقلدی که تقلید میکنه. و من البدیهیات، من البدیهیات التي انعقد عليها الاجماع بل الضروره ان ترتب الاثار على الحقائق الظاهريه يختلف بالنسبه الى الاشخاص، بالا بالنسبه الى الاشخاص یا بالا يختلف علامت بزنید ببینید، چون حکم ظاهری در حق هر شخصی مفاد اماره است که او یا مجتهدش به آن دسترسی پیدا نموده و آن را پذیرفته است. حالا مثال میزنه، آقا آب قلیلی که با نجس ملاقات کنه، اگه مجتهد نظرش این باشه که به محض ملاقات نجس میشه، خب بر مقلدش هم حکم ثابت، اگه نباشه بر مقلد این ثابت. فان ملاقات الماء القليل للنجاست سبب لتنجس اون ماء عند واحد دون غيره و كذا قطع الحلقوم للتسكيه و العقد الفارسي لتملك عوض زوجیت. بالا این دیگه مشخصه مثالاش دیگه، شما با تحقیق به این نتیجه رسیدید که عقد فارسی معتبر است، صحیح است، خب برای شما نافذ است. آقا به این نتیجه رسیدید که نه، عقد باید حتما به عربی باشد. و حاصل و ما ذکره من تفصیله، حالا از این قسمت میخواد چی رو ذکر کنه؟ خلاصه تفصیلی که محقق نراقی ذکر کرد نسبت به چی؟ نسبت به این که اگر کسی از روی قفلت، از روی جهل عملش رو انجام داد، تکلیفش چی هست. ایشون که گفته بود تفصیلی نداریم، ایشون گفته بود مطابق واقع بود صحیحه، مطابق واقع نبود صحیح نیست. بالای منت تفصیل نیست، بعد از بیان مقدمه فوق. بعد از بیان مقدمه فوق، پس یه بار دیگه بحث گم نکنید. بحث ما در مورد این بود که اگر کسی از روی جهل بدون تحقیق و تفحص معامله‌ای رو انجام بده، معامله به معنای عام، عقد نکاح باشد، ایغا باشد یا ذبح شرعی باشد، آیا این عمل صحیح صحیح نیست؟ مشهور گفتن بعد ببینیم بعدن واقع چیه. اگر رفت سراغ تقلید، از مجتهدی تقلید کرد و مطابق نظر اون مجتهد عملش مطابق واقع بود، خب صحیحه. اگر رفت سراغ تقلید، از مجتهدی تقلید کرد که میگوید باطله، خب باطل. اگر رفت سراغ اجتهاد، خودش به این نتیجه رسید که صحیحه، خب صحیحه. خودش به این نتیجه رسید که باطله، باطله. طبق نظر مشهور این شد. اما فاضل نراقی قائل به تفصیله، میگه همه جا نمیتونیم بگیم چون مطابق واقع صحیحه، چون مطابق با واقع نیست صحیح نیست، بلکه در بعضی از موارد با این که عملش هم مطابق با واقع هست، اما ما حکم میدیم به این که این عمل صحیح نیست. حالا تفصیل محقق نراقی رو با جلسه بعد بخونیم، بعد جلسه بعدش میرسیم به نقد کلام محقق نراقی، بعد جلسه بعدش انشالله میرسیم به جمع‌بندی و نتیجه گیری. والحمدلله رب